بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان بینندگان برنامه طرح بزرگ قرآنی 1445. در این برنامه ما میپردازیم به قواعد روحانی و صحیح خوانی قرآن کریم. در جلسه گذشته من سه حرکت کوتاه ا ا او، یعنی فتحه، ضمه و کسره رو خدمت شما معرفی کردم. اما چون این برنامه خیلی کوتاه هست، ما در هر برنامه باید بخشی از اون معلومات رو خدمت شما ارائه بکنیم. حرکات کوتاه هر کدوم یک بخش از کلمه رو تشکیل میده. در اول آیه 5 کما کاف حرف فتحه داره که یک بخش کلمه است. بعد اخرجه، یک الف نوشته شده و روی اون یک فتحه گذاشته شده. دوباره خود حرف را، را یک بخشه، ج یک بخشه، ک یک بخشه. در این کلمه غیر از یک حرف ساکنی که اونجا هست، بقیه حروف متحرک هستن و علامت فتحه دارن. اخرجک، 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 کما اخرجک، کما اخرجک. اما اون چی که همیشه توی خوندن آیات قرآن، برای اون کسانی که آشنایی کمتری دارن با کلمات و حروف قرآن، ممکنه کشش بعضی از این حروف کوتاه باشه، حرکات کوتاه باشه. مثلا ممکنه نفر بخونه که اخرجک، اخرجک، این اشتباهه. اخرجک، اینم اشتباهه. یا بگه آخرشو علل خصوص. مخصوصا ما ایرانی ها خیلی احتمال داره که این اشتباه رو زیاد بکنیم که آخر هر کلمه‌ای رو که به یک حرف فتحدار یا حرف ضمه‌دار یا حرف کسره‌دار ختم شده باشه، اونو بکشیم، بگیم اخرجک ربک. همینطوری البته مدل سنتی خونی ما توی خونه ها آقایون خانم ها ممکنه اینجوری بخونن، بگن کما اخرجک ربک من بیتک، همینجوری بکشن. ولی در صحیح خوانی ما این کار رو نمی کنیم، میگیم کما اخرجک ربک من بیتک. خب اگر ما این قاعده رو رعایت بکنیم، اون موقع تفاوت حروف و حرکات کوتاه رو با حرکات کشیده هم خواهیم یافت. خب من این آیات رو میخونم، شما هم بعد از من تکرار بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، کما اخرجک ربک من بیتک، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، بالحق. ممکنه شما بگید بالحق، این کشش غلطه. و این فریقا، و این فریقا من المؤمنین، من المؤمنین لکارهون، لکارهون يجادلونك في الحق، يجادلونك في الحق بعدما تبين، بعدما تبين كأنما يساقون، كأنما يساقون إلى الموت، إلى الموت وهم ينظرون، وهم ينظرون. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق
سؤال شماره 4. در آیات پنجم و ششم سوره انفال چه عاملی موجب کراهت و ناخشنودی گروهی از مؤمنین معرفی شده است؟ 1. رفتن به جنگ. 2. تقسیم غنائم. 3. مجادله در حرب.
بسم الله الرحمن الرحیم و یهون استعین. با سلام خدمت شما بزرگواران و عزیزان بیننده. در آیه شریفه پنجم اشاره ای داره خداوند متعال به مسئله جنگ بدر و اینکه میفرماید همان گونه که پیش از این بعضی از مسلمانان ناخشنود بودند نسبت به تقسیم غنایم جنگی که انفال یکی از مصادیقش همین غنایمی است که از جنگ ها به دست می آمد و پیامبر به نحو مطلوبی و عادلانه تقسیم می کرد منتها مورد پسند بعضی ها نبود. می‌فرماید همان گونه که درباره تقسیم غنایم بعضی‌ها شکوه و شکایت می‌کردند و راضی نبودند و ناخشنود، در رابطه با خروج تو از مدینه برای رفتن به جنگ و برای جنگ بدر باز هم عده‌ای هستند که ناراحتند و ناخشنودند و کراهت دارند، اما به این چیزها توجه نکن و کاری که وظیفه هست انجام بده. بنابراین معلوم میشه که خروج پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مدینه برای جنگ بعد به فرمان خدای متعال بوده، چرا که فرمود اخرجک ربک، پروردگار تو رو خارج کرد، یعنی دستور الهی بود که تو خارج بشی. بنابراین وقتی که فرمان خروج و جنگ از جانب خداوند متعال صادر شده، امری است که قطعا الهی است و سبقه الهی داره و کارهایی که در این مسیر انجام میشه و مورد تایید پیامبر اسلام هست همگی کارها و در واقع مسائلی است الهی. در رابطه با حرکت در مسیر جنگ و جهاد، این که میفهمد اخرجک ربک، پروردگارت، پروردگار یعنی تربیت کننده. بنابراین نشون میده که جهاد وقتی در مسیر درستی انجام بگیره و به فرمان الهی باشه و فی سبیل الله باشه، باعث رشد و تربیت صحیح انسانها هم میشه. یعنی جهاد در راه خدا جنبه تربیتی و رشد یافتگی هم داره که به یک نوعی دفاع از کیان اسلام و دفاع از مظلوم در مقابل ظالم هست. کراهت و ناخشنودی از جهاد اگر همراه با نافرمانی نباشه و به یک نوعی ضربه ای به اطاعت نزنه، این خدشه ای در ایمان ایجاد نمیکنه، یعنی باعث نمیشه که اصل ایمان لطمه بخوره. لذا در این آیه شریفه میفرماید من المؤمنین لکارهون، از مؤمنینی که ناخشنودند برای حضور در جنگ بدر. بنابراین اگر کراهت و یک نوع ناخشنودی از جهاد وجود داشته باشه اما از طرفی ضربه به اصل نزنه و به یک نوعی نافرمانی از اطاعت خدا و تمرد به حساب نیاد، اصل ایمان رو خدشه‌دار نمی‌کنه، اگرچه خب ضعف ایمان رو نشون خواهد داد. ضمن این که در این رابطه ما میتونیم به این نکته هم اشاره بکنیم که همه یاران پیامبر اسلام مطیع او نبودند، گاهی اوقات مخالفتی هم وجود داشت. بی جهت نیست که در آیات اولیه خداوند متعال فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و رسوله. وقتی شما نتونید خدا را اطاعت بکنید، بنابراین رسول خدا رو هم نمیتونید درست اطاعت بکنید. و الزاماً اینطور نیستش که همه مؤمنین در همه موارد از پیامبر اطاعت کرده باشند. این چنین نیست. گاهی اوقات متاسفانه یاران پیامبر مطیع امر پیغمبر نبودند و این یک امر هشدار دهنده است که اگر ما وقتی به پیامبر ایمان میاریم، به ولی خدا ایمان میاریم، باید دیگه اطاعت رو سرلوحه زندگی خودمون قرار بدیم. مورد دیگر این استش که افراد تن پرور و ترسو برای گریز از فرمان جهاد گاهی اوقات دست به جدال و توجیه و بهانه‌جویی و اینها میزنن. یجادلون که فی الحق، میان با تو به مجادله برمیخیزن که سوال میکنن، مجادله میکنن، شبهه افکنی میکنن، برای چی داری میری بیرون، برای چی جهاد میکنی، اصلا فلسفه این قیام چیه. از این باب باعث میشه که به یک نوعی شبهه و تردید در بین مؤمنین و مسلمین ایجاد میکنن. بنابراین کسانی که تنپروری میکنن، کسانی که اهل ترسند و کسانی که شجاعت دفاع از دین و ایمان رو اونطور که باید ندارن، گاهی اوقات میشه که برای فرار از اون.
شبکه